صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين الهداة المهديين، لا سيما مولانا بقية الله الأعظم في الأرزين روحي له الفداء، وأرواح العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه کنیم محضر مبارک همه انبیا و رسولان الهی، مخصوصا پیامبر عظیم الشأن اسلام و خلیفه برحق و بلا فصلش امیر المؤمنین و بزعت الرسول سیده زنان عالمین حضرت زهرای مرضیه و همه ائمه اثنی عشر، صلوات بر محمد و آل محمد را. محمد و آل محمد و اجل برجم. انشاءالله اهل جلسه ما اهل بهشت برین الهی باشند. زن و مرد این انجمن، پیر و جوان این جمع، مورد توجه و عنایت ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیرند، به جهت برآورده شدن حاجات، قبولی توسلات، هدیه به گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، ذوی الحقوقمون، ذوی الارحاممون، علمای گذشته شیعه در رأسشون امام راحل عظیم الشأنمون و همه شهدای اسلام، انقلاب، دفاع مقدس، دفاع از حرم اهل البیت، محور مقاومت، شهدای سلامت، شهدای امنیت، مخصوصا شهدای این مسجد و این محله، صلوات دوم رو محمدی میفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در طول تاریخ از روزی که ابلیس بر پدر من و شما آدم ابوالبشر علیه السلام سجده نکرد و اولین معصیت و نافرمانی در این عالم اتفاق افتاد، یک تقابلی به وجود آمد، تقابل بین جریان حق به رهبری خدای متعال و اولیاء الهی و جریان باطل به رهبری ابلیس و شیاطین جن و انس و افرادی که در این جریان باطل نقش آفرینی کردن. از اون روز تا به حال لحظه ای این تقابل و رودررویی تعطیل نشده است، تعطیلی بردار نیست. نه شیطان دست از سر بندگان خدا برمی داره، فبه عزتک لاقوینهم اجمعین، گفت خدایا به عزت خودت قسم همه این بنی آدم رو اقوا میکنم، به جز مخلصین که خب حالا بحثی دارد که نمیتوانست، نه اینکه به خدا تخفیفی داده باشه. نه شیطان دست از راه خودش تا به امروز برداشته، نه خدای متعال جریان حق رو علی عز و الله یله و رها کرده. هر دو جریان پی اهداف خودشون بودن و لذا دائما درگیری بود است. منتها یه موقعهایی سطح درگیری پایین تر بود است، یک مواقعی این درگیری جریان حق و باطل به اوج خودش میرسه. معمولا زمانی که خداوند متعال انبیا و فرستادگان خودش رو میفرستاد، اینها سعی میکردن جریان حق رو تقویت کنند، همدل کنند، مستضعفین عالم رو کنار هم بیاورند، ذهنهای اونها رو با جهاد تبیین روشن بکنند، خودباوری بهشون بدن، ما میتوانیم رو به اونها یاد بدن، قدرت ایمان خودشون رو در اجتماع به کار بستن به اونها یاد بدن. در مقابل قرآن کریم میفرماد مترفین هم در هر قومی، اون بزرگانی که سردمدار فساد و مسائل بودن، اینها در مقابل قرار میگرفتن. معمولا پس در دوره انبیا این دوره تقابل، این جریان حق و باطل، تقابلشون خیلی جدیتر میشد. هرچون پیامبر بالاتر بود، مهمتر بود، جریان بزرگتری رو در جریان حق درست میکرد، این تقابل باز بیشتر میشد. یه وقتی پیامبری که فقط مأمور به روستای خودش، منطقه خودش، این یک حالتی شیطان با او مقابل میکرد. یه وقتی یک پیامبری، مثلا پیامبر اولوالعزم الهی، مثل حضرت نوح، مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت موسی، مثل حضرت عیسی که سلام و درود الهی بر همه انبیا، مخصوصا پیامبران اولوالعزمی که نام بردیم باشد، این تقابل با همین توصیفی که عرض کردم اوج خودش رو بین جریان حق و باطل در زمان پیغمبر اکرم پیدا کرد. پیامبری آمده، مأموریت او دیگه فقط یک شهر و یک روستا و یک منطقه و یک زمان و اینها نیست، او خاتم انبیا و محمد مصطفی است. شما میبینید تمام باطل با تمام داشته های خودش در مقابل این پیامبر سفارایی میکند. فقط قریش نیست، فقط امپراتوری های اون موقع نیست، از ساسانیان و رومیان و قریش و تمام احزاب، جنگ احزاب، چرا بهش میگن احزاب، تمام اون مترفین زمان آمدن در مقابل این جریان ایستادن. خب وقتی تقابل بین جریان حق و باطل میشد، کم کم یک اتفاقات تلخ و شیرینی رقم میخوره، پیروزی هایی پیش میاد، جنگی مثل جنگ بدر، جنگی مثل جنگ احد، مثل جنگ خندق. وقتی انسان تاریخ رو میبیند، میبیند کم 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 یه اتفاقات شیرین و گوارایی پیش میاد، در کنارش تلخی هایی پیش میاد. این تلخی ها به همون نسبتی که عرض کردم، هر چقدر تقابل بین جریان حق و باطل، یک پیامبری بزرگتر بود، این تقابل بیشتر میشد، این تلخی ها و شیرینی ها هم همینطور وسعتش، شدتش کمتر و بیشتر میشه. در دوره پیامبر اکرم دیگه به اوج خودش میرسه. اما تا به امروزی که من و شما اینجا برای عزای حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها دور هم جمع شدیم، اعتقاد بنده طبق تحقیقاتی که محققین انجام دادن عرض میکنم خدمتون، اوج تقابل جریان حق و باطل در ماجرای ولایت امیرالمومنین اتفاق افتاد، کما اینکه تو روایات ما به این هم اشاره شده است. بالاترین نقطه عطفی که در تاریخ ما داریم، جریان حق و باطل همه داشته های خودشون رو جمع کردند و با هم به تقابل پرداختند، یکی ماجرای سقیفه، ماجرای حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و اون اتفاقات بعد پیغمبره، یکی ماجرای عاشوراست. خب این اتفاقات تلخ و ناگوار در کنار تمام اون شیرینه هایی که در صدر اسلام بود، سالهای سال زائقه مسلمانان رو، شیعیان رو، محبین اهل بیت رو تلخ کرده. هر ساله ما رو عزادار میکنه، هر ساله ما رو گریه کنه این ماجرا میکنه. ولی سوال نسبت به این اتفاقات تلخی که نتیجه یک تقابل بین جریان و حق و باطل بود، چه رویکردهایی وجود داره و این رویکردها کدومش درسته کدومش غلطه، این موضوع بحث من باشد و انشالله برسیم به عبرتهای فاطمیه در این چند شبی که مهمان شما هستیم. عده‌ای از محبین اهل بیت علیهم السلام، حالا دیگران رو کار نداریم، عده‌ای از محبین اهل بیت که تعدادشون کم هم نیست، رویکرد عاطفی به این مسائل دارن. خوب عنایت بفرمایید. یعنی چه رویکرد عاطفی؟ منظور ما گریه کردن و عزاداری و ارسلام اقامه عزا و سینه زنی و زیارت و انواع این کارهایی که بر اساس محبت ما نسبت به اهل بیت شک میگیره و ما رو منفعل میکنه، ما رو به گریه و عزا وامی داره. آیا این رویکرد در مقابل این اتفاقات درسته یا نه؟ آیا ائمه اطهار، آیا اولیاء خدا چنین رویکردی رو داشتن یا نه؟ پاسخ مثبته. این کارهایی که ما در عزاداری نسبت به این اتفاقات تلخ مثل فاطمیه، مثل عاشورا انجام میدیم، اینا مندرآوردی نیست. حالا ممکنه یک جایی وسطش یک اشتباهی باشه، او رو بزرگان تذکر میدن، مراجع بزرگانش یه بعد اصلاحش بکنیم، ولی اصل عزادار بودن، اصل گریه کردن، اصل جلسه برپا کردن، اقامه عزا، این کاریه که خود ائمه اطهار نسبت به این اتفاقات میکردن، نه ائمه فقط، انبیاء الهی حتی قبل از این که این اتفاق بیفته. مثل ماجرای عاشورا، ما روایات صحیح و فراوانی داریم که انبیاء الهی مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت عیسی و موسی، مخصوصا خود پیامبر خدا، بارها و بارها بر این اتفاقات گریه کردن. روزخانی مثل حضرت جبرائیل، نه مثل فرد ناقابلی مثل من و امثال من، مثل جبرائیل سلام الله علیه روزه این اتفاقات رو خوانده. پس اصل این که آیا این روی کرد نسبت به این اتفاقات درسته، ما تو سرمون بزنیم، عزاداری بکنیم، گریه بکنیم، آیا اینا نشانه ضعف نیست؟ آیا اینا نشانه استیصال نیست؟ آیا اینا یه کارهای مندرآوردی نیست؟ نه عزیزم، انبیا، ائمه، علمای بزرگ، اتفاقا هر چقدر کسی معرفتش به این اتفاقات بیشتر باشه، این اتفاقات رو بهتر شناخته باشه، صفحات تاریخ رو بیشتر خوانده باشه، گریه او بیشتره، عزای او بیشتره. چرا امام عصر ارواحنا له الفدا در زیارت منسوب به اون حضرت، زیارت ناحیه، عرضه می‌دارن یا جده صبح و شب بر شما گریه می‌کنم و اگر اشکم خشک بشه بدل دموع دما، به جای اشک خون گریه می‌کنن. چرا؟ یه جوابش اینه، چون امام زمان خوب می‌دانه در عاشورا چه اتفاقی افتاد. پس سوال اول ما، آیا اصل این رویکرد درسته؟ بله. سوال دوم، آیا اکتفاء به این رویکرد، این که فقط در این اتفاقات، در سالگرد این اتفاقات عزاداری بکنیم، عشق بریزیم، جلسه بگیریم، مصیبت‌ها رو بگیم و بشنویم، آیا این درسته؟ اینجا جواب منفیه، نه. ائمه ما اگر این سنت عزاداری رو تأسیس کردن، قصدشون این بود که پیام‌هایی رو در ضمنش منتقل بکنند. عزاداری هم خودش هدفه، هم طریقیت داره به قول مطلبه، هم موضوعیت داره، هم خودش موضوعیت داره. ائمه میخواستن ماها عزادار باشیم، کما اینکه خودشون هم عزادار بودن و هر انسان آزادهی، حتی اگر مسلمان نباشه، شیعه نباشه، وقتی این اتفاقات رو میشنوه گریه میفته، عزادار میشه. این مستند حسین دی، روز حسین رو نمیدونم دیدید یا نه، مسلمانان امریکا یک شنبه ای که مصادف میشد با دهه محرم، یک شنبه دومی که مصادف میشد، هر دهه محرمی دو تا یک شنبه دارد دیگه در هر سالی، چون تعطیلی اونها در امریکا روز یک شنبه هست، دومین یک شنبه ای که مصادف میشد با دهه محرم عزاداری میکنند. نمیدونم مستندشو دیدید یا نه، گاهی سالا اخبار یه برش های کوچیکشو نشون داده، تلویزیون هم چند بار مستندشو نشون داده. خب راه میافتند دسته های عزاداری مثل همین علم و کتل ها اینطور، حالا شاید یه مقدار شکلش متفاوت، تو شهرهای مختلف کنار خود سازمان ملل، واشنگتن، جای مختلف، مردم خب خبر ندارن. امروز یکی از بهترین جاهایی که حق و باطل بودن امپراتوری رسانه‌ای رو میشد به یک آدم منصف ثابت کرد این است که یک اتفاقی مثل اربعین سید الشهدا میافتد، قریب به 20 میلیون نفر میرن، میبینید اکثر شبکه‌های رسانه‌ای جهان یا هیچ خبری مخابره نمی‌کنن، یا میان میگردن یه جا آقای 4 تا مسموم شده باشن، یه جای آب نرسیده باشه، یه جای غذا دیر رسیده باشه، دست روی اینها بذارن، روی اینها مانو بدن. اما یه جا میبینید یه وقت توی یک کشوری 30 تا 20 تا 40 تا جمع میشن، یه شعاری میدن،
چند روز خبر اول دنیا میشه. اونا اینطور دارن سانسور میکنن جریانات اهل بیت رو. اما این مردمی که برای عزاداری آمدن بیرون، مستندش رو اگر دیدید، ندیدید حتما ببینید. برای اینکه مردم دیگه ای که سوال تو ذهنشون، آقا اینا برای چی آمدن؟ اعتراض دارن، سیاسی، اجتماعی، حقوقشون دیر شده، برای چی آمدن؟ تو بعضی از شهرها، بعضی از سالها دیدم یک بطری آبی رو آماده کرده بودن، رو این یک کاغذی دورش چسبانده بودن و ماجرای عاشورا رو تو چند خط نوشته بودن. تو بعضی از سالهای دیگه و بعضی از شهرها هم رو یک شاخه گل به ساقش یک کاغذی چسبانده بودن، آقا این رو مختصر نوشته بودن. من به چشم دیدم این صحنه رو تو فیلم. بعضی از این افراد، حالا نه پوشش مناسبی نه چیزی، زندگی سابقش ما نمیدونیم چی بوده، کف خیابون تو امریکا میشست گریه میکرد. پس این گریه کردن خودش موضوعیت داره. هر انسان آزاده‌ای وقتی این اتفاقات رو میشنوه، یک زن جوانی 18 بهار بیشتر از عمرش نگذشته، وصی پیغمبر شوهر او، نه تنها این وصی رو به وصایت قبول نکنن، حمله کنن به خانه او، آتش به در خانه بکشن، تازه میخواستن همه اهل خانه رو بسوزانن، این تعابیری که خودشون گفتن، گفتن اگر علی نیاد بیرون خانه و اهلش رو با... خب اینها هر انسان حری رو متاثر میکنه، ناراحت میکنه. ولی آیا اکتفاء به مسائل عاطفی اینجا کافیه؟ صحیحه؟ نه. اینجا همونیه که دشمن اول از همه میخواد ما نریم در خانه اهل بیت. اگر رفتیم سعی میکنه ما رو محدود به همین مسائل بکنه. معروف این قضیه، میگن سفیر انگلیس تازه آمده بود به ایران، از بندر بوشهری جایی وارد شد، یهو وقت ظهر شد یه صدای اذانی بلند شد، الله اکبر الله اکبر، این وحشت کرد، گفت چه خبره؟ گفت اذان شده. گفت اذان چیه؟ تا حالا کشورهای اسلامی نبود. براش گفتن آقا وقت نمازه، اینطور تشخیص میدن، اینطور شعارشه. گفت حالا برای انگلیس هم چیزی تو این جملات میگن؟ گفت نه. گفت با این پاداشم برو بده بهش. و هیئتی که فقط افراد رو جمع بکنه گریه، کاری به عبرت‌های فاطمیه نداره، کاری به عبرت‌های عاشورا نداره. او رو آقای نتانیاهو هم اگر خبردار بشه، طیب الله بهش میگه، بتونه تو شامش هم یه مشارکتی میکنه. همونطوری که گریه اصلش رو از ما خواستن، ولی خواستن این گریه ما، این عزاداری ما همراه با درک مسائل تاریخ باشه. چرا فاطمیه اتفاق افتاد؟ چرا جریان حق در زمانی که اونقدر پیروزی ها رو داشت، معلمی مثل پیغمبر داشت، پهلوانانی مثل امیرالمومنین و سلمان و ابوذر و عمار و چه و اینها داشت، چرا در چنین زمانی اینطور ورق برگرده؟ آیا این اتفاق فقط یک بار در تاریخ افتاده یا ممکنه بارها اتفاق بیفته؟ آیا این اتفاق در زندگی اجتماعی ممکنه اتفاق بیفته یا در زندگی فردی من هم ممکنه اتفاق بیفته؟ ما الان تو دستگیر شدگان اختشاشات اخیر و شورش‌های اخیر کسی رو داریم که از سفر 40 برگشته. وقتی باهاش صحبت میکنیم میگن تو 40 بودی، پاسپورتت مهر خورده. میگه بله آقا من هیئتی هم هستم. پس چرا اینطور شد؟ میگه آقا 2 شب 3 شب رفتم، اینطور شد، زهرماری به من دادن، خوردم، با اونا پریدم. چند روز مگه از 40 فاصله گرفته است؟ عزیزان، فاطمیه یعنی حمله به خانه امیرالمومنین، میدونید چند روز بعد از عید قدیر اتفاق افتاد؟ تو یک جایی پیغمبر خدا همه رو جمع بکنه، بفرماد که اونهایی که جلوتر رفتن برگردن، اونهایی که عقبترن وای میسیم تا بیان، همه مسلمانهای از حج برگشته جمع بشن. پیامبر وصایت خودش رو اعلام بکنه، برای بارها اعلام کرده بود، اینجا برای آخرین بارهاست. همه جمع بشن، بیعت کنن، دست تو دست علی بذارن، بعد 60-70 روز بعد به خانه علی حمله کنن. باورتون میشه؟ از 18 ذی‌الحجه که عید قدیر اتفاق افتاد تا روزی که پیامبر خدا از دنیا رفت 70 روز فاصله است، و چند روز بعدش هم به خانه امیرالمومنین حمله کردن. 18 ذی‌الحجه تا 18 محرم 30 روز، تا 18 صفر اگر ماهش 30 روزه باشه، ممکنه 1-2 روز هم کمتر باشه، تا 18 صفر 60 روز، تا 28 صفر 70 روز. تو زندگی فردی ما هم ممکنه یهو یه جوانی که رو به حق داشت میرفت یهو ورقش برگرده. بله عزیزم، همونطوری که یه امت ورقش تو 70 روز برمیگرده، تو جریانات اخیر خودم نم یه جوان نبینی از 40 هم برگشته، بعد میاد به خیمه امام حسین هم شبه سو حمله میکنه. عبرتهای فاطمیه، عبرتهای آشورا، عبرتهای وقایع تلخ باید اولویت منبرهای ما باشه، باید اولویت جلسات عزاداری ما باشه. امروز اتفاق تلخی که متاسفانه داره پیش میاد این است که گاهی جلسات عزاداری میگیرن فقط سینه زنی. توی بعضی از شهرها تا نزدیکی ما کاشان جای دیگه برید سوال کنید فراوان شده. حالا یک جایی مثل دورچه و اصفهان و اینها هنوز اینطور نشده، تک و توک هست جلسات عزاداری بدون بحث، اصلا هیچ بحثی، هیچ سخنرانی کنارش نیست. حالا اونجاهایی هم که سخنرانی هست، گاهی من و هم لباس من میایم 10 شب مراحل صبر و رضا و نمیدونم توکل و چه و چه و اینها رو میگیم، اما از خیلی از اون چیزهایی که باید بگیم نمیگیم. کی جریان فاطمیه رو اتفاق زد، رقم زد؟ منافقین مدینه یک رکن این کار بودن. در قرآن کریم چقدر ما آیات راجع منافقین داریم؟ پررنگترین موضوع سیاسی در قرآن کریم آیات نفاقه. حداقل 200 آیه ما راجع منافقین در قرآن و توصیفاتشون داریم. یه سوال، تالا تو جلسات حضرت زهرا سلام الله علیها آیا دیدید جلسه ای که در مورد منافقین صحبت بکنن، نشانه های قرآنی منافقین رو بگن، نشانه های شناخت اونها رو برای که اگر خودش رو محک بزنه ببینه نکنه رفته باشه توی منافقین بگن؟ نمیگم نیست، اگر هم باشد بسیار بسیار کمه. جلسات فاطمیه ما، جلسات عاشورا و محرم و سفر ما باید جلساتی باشه که وقتی جوان ما از این جلسه میرد بیرون تبیین شده باشه براش راه حق و راه باطل شاخصه هاش چیه، تغییر افراد چطوری رقم میخوره، تغییر مسیر جامعه چطور رقم میخوره. این است که باید به این مسائل توجه بکنیم، و الا اگر فقط گریه کردن باشد. شما ببینید ما در تاریخ داریم مواردی که دشمنترین دشمنان اهل بیت در مقابل مسائل اهل بیت گریه کردن. اینو حالا بعضی ها ممکنه بهشون بر بخوره، میگن آقا ما گریه کنه امام حسینیم، پولانی ها تو ببینید، اینا بدیهیات تاریخه. مرحوم جای آدرس بدم که خودتون دم دستتون باشه و سریع بتونید ببینید، مرحوم عاشق عباس قمی در مفاتیح ببینید گریه کردن مروان ابن حکم رو تعریف میکنه. مروان، آقا مروان رو گاهی افراد نمیشناسن. یه جوانی چند سال پیش آمد به من گفت آقا مروان تو عاشورا بوده، گفتم نه. گفت مروان رو چرا ما تو زیارت عاشورا انقدر بهش گیر میدیم، انقدر هی هرچی میخواییم لعن کنیم به مروان و آل مروان و اینا. دست رو خوب جایی گذاشتی. مروان کسی بود که از بچگی پاش تو کفش امام حسین بود. امام حسین هم اتفاقا بارها با مروان تقابل داشت. حالا این مروان حکم که به حسب ظاهرم تو عاشورا نقشی نداشته، ولی ببین تو زیارت عاشورا برو بشمار ببین ما چقدر خودش و آلش رو تا قیامت لعن میکنیم، آل مروان. برو ببین مرحوم عاشق عباس قمی یک تاریخ شناس برجسته است دیگه. عاشق عباس مجتهد هست، اهل دعا و اذکار و اوراد و تمام اینا هست، ولی تو تاریخ هم آدم خیلی خبره ایه. تتمه المنتها داره، خود منتهى الامال داره، کتابهای تاریخی خیلی زیادی داره مرحوم عاشق عباس، یک متخصص به تمام معناست تو تاریخ. ببینید تعریف میکنه تو عزاداری حضرت ام البنین سلام الله علیها، تعریف میکند که وقتی صبحا مروان اون موقع حاکم مدینه بود، اون موقع میگد صبحا که میامد برد به سمت دارالاماره میدید حضرت ام البنین سلام الله علیها تو اون بقی میدانید یک صورت قبری درست کرده بود، تو تاریخ داریم یه قبر شکل قبر درست کرده بود، قبر فرزندانش حضرت عباس و سه برادرش که تو کربلا بود. صبح به صبح میرفت آنجا گریه میکرد، مروان که رد میشد از کنار اینجا گریهش میگرفت. موارد حالا متعدده، گریه عمر سعد رو ما تو مقاتل داریم، گریه یزید رو محدثین و تاریخ نگارا نقل کردن، گریه مردم کوفه رو صبح 12 هم موقع که حضرت زینب خطبه میخواند نقل کردن. اگه دست برخی از هملباسی های من از سلف البته صنف تشیع انگلیسی بدی، میگه گریه کردن من مردم کوفه، جاشون تو اعلی علیینه، این نظر اوناست، ولی حضرت زینب نفریدشون کرد، گفت گریهتون بند نیاد، شما ظاهرتون مرده، شما ها مرد نیستید. صرف گریه، دشمنان اهل بیت هم گریه کردن. گریه اون وقتی ارزش خودش رو پیدا میکنه که کنارش بصیرت بیاد، کنارش حماسه بیاد، کنارش شجاعت بیاد، کنارش عبرت گرفتن بیاد. و شهدای ما، دورچه رو من شهر شهیدان میدونم، شهدای ما نمونه اتم این معنا بودن، هم خیلی گریه کن بودن. برید تک تک شهدا رو ببینید، اگه یه شهید پیدا کردید بچه هیئتی نباشه، مثل شهید حججی تو خاطراتش ببینید، دو ماه محرم و سفر به جز در روز اول محرم رو از نجف آباد بعد از این که سر کار بود میامد میرفت تو مجموعه رضوان اصفهان به صورت ناشناس. مجموعه رضوان چهار عسکریه، نمیدونم میدانید یا نه، منبری های خوبی میاره، مده های خیلی خوبی میاره، جلسات 50 روز ناشناس خدمت میکرد. و اون آقایی که مسئول اونجاست تعریف میکرد، تو سمت خدا هم جای فرهزادی رو تعریف کردن، به اون مسئول هیئت گفته بود اگر یه کاری رو کسی دیگه، حالا به هر علتی زیر بارش نرفت، دیگه بزرگ سخت نمیشه شستنش، یکی زود میخواد بره، گفت هر کاری چیزه بذار به من. و تعریف کرده بود، گفته بود خیلی از شبها 1:30 تازه از اصفهان میرفت، ما نمیدونستیم میره نجف آباد، بعد که شهید شد فهمیدیم آقای مال نجف آباد بوده. دونه دونه شهدای ما هم گریه کن بودن، هم خادم هیئت ها بودن، هم عبرت های عاشورا و فاطمیه رو گرفته بودن، هم درس های اینجا رو گرفته بودن. چرا؟ چون یه معلمی مثل امام داشتن. امام هم نمره یک گریه کن بود، مرحوم آجای کوسری، قدیمی ها شاید یادشون باشه، حالا جوونا نمیشناسن آجای کوسری رو، روزه خان جماران بود، یه جایی روزه خصوصی هم برای امام میخوان، یه جایی باهاش مصاحبه میکنن، میگن آقای کوسری از اون روزه های خصوصیت برای ما تعریف کن. میگه امام وقتی میخواستم من روزه رو شروع بکنم میگفت حوله بیارید، با دستمال و اینا اشکش خوش نمیشد، اینطور گریه میکرد. کسی نمیتونه گریه کردن رو تخته کنه. آقا برو عبرت ها رو بگیر، حالا گریه کردی کردی، نکردی نه، هر چی بهتر عبرت گرفته باشی، هر چی بیشتر معرفت داشته باشی، اتفاقا گریهت هم بیشتره، ولی هر چی اون گریه واقعی تر باشه عبرتت هم بیشتره، هم تو زندگی فردی خودت. میگه یه وقت مثل زمان پیغمبر نشه با اون همه پیروزی های امت اسلام یهو ورق برگرده. این ممکنه برای خود منم اتفاق بیفته، ممکنه برای جامعه منم اتفاق بیفته. خب بریم سر فاطمیه. تلخترین اتفاقات این عالم ماجرای فاطمیه است. راوی میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، امام جملاتی راجع کربلا گفتند و اینها، بعد امام مقایسه کردن، سوال کردم، امام موقع فرمودن نه، اصل العذاب اون روزیه که به خانه پدرمون و مادرمون فاطمه و علی حمله کردن. زینب کبرا سلام الله علیها وقتی رفت روز عاشورا بالای سر جنازه برادرش ابا عبدالله الحسین، میگه به ابی من اسکروه یوم الاثنین، پدرم فدای اون کشته ای باشه که روز دوشنبه او را غارت کردن. عاشورا یا پنجشنبه بوده یا جمعه، عصر عاشورا حضرت زینب رفته بالا سر برادر، میگه فدای اون کسی که دوشنبه او را به غارت بردن لشکرش رو، خیمه هاشو. آقا امروز پنجشنبه است یا جمعه است؟ دقیق حساب کردن، میگن 20 یا 21 مهر بوده به تقویم شمسی، روزش هم پنجشنبه بوده یا جمعه. چرا حضرت زینب سلام الله علیها میگه فدای پدرم فدای او کسی که دوشنبه او را به غارت بردن؟ چون کربلا از فاطمیه شروع شده. خود ابا عبدالله تو مقتل خوارزمی که مال اهل سنته، حالا بعضی جملاتش نمیتونم بگم، ولی برید ببینید وقتی میخواد اتفاق عاشورا رو تحلیل بکنه اشاره میکنه که اینجا از اونجا شروع شد. لذاست که تو زیارت عاشورا میگیم اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. امام صادق علیه السلام اسمشو گذاشته اصل العذاب، ریشه تمام تلخی ها. عذاب ضد عذب، عذب یعنی چه؟ یعنی گوارا. عذاب فقط به شکنجه و اینا نمیگن، عذاب یعنی چیز ناگوار، شیعتی مهما شربتم ماء عذب، این شعری که منصوب به ابا عبدالله، شیعیان هر وقت آب گوارا نوشیدید، به باب که میره عذب معناش وارونه میشه، عذب یعنی گوارا، عذاب یعنی ناگوار. امام صادق میفرماد اصل العذاب یوم ثقیف است، ریشه مال ثقیف است. خب چه شد این اتفاق افتاد؟ اصلا این اتفاق افتاده یا نه؟ وهابی ها امروز دارن انکار میکنن، بعد اینکه سالهای سال علمای اهل سنت خودشون اقرار به این اتفاق داشتن، امروز دارن انکار میکنن، میگن آقا فاطمیه کی گفته، کی از کجا؟ اصلا مگه میشه باور کرد؟ مگه غیرت علی اجازه میده کسی زنش رو بزنه؟ مگه میشه باور کرد یه امتی که اونقدر عاشق پیغمبرش بود، خوب دقت کنید ببینید چطور میگن، یه امتی اونقدر عاشق پیغمبرش بود، شهید میدادن چقدر برای پیغمبر، به دستورات پیغمبر چقدر مهاجرت میکردن، همه خونه و زندگیشون رو میدادن. مهاجرت آقا مثل این نبود من حالا مثلا تو المپیاد اول شدم فرش قرمز جلو پامپنگ کنم بگن بیا فلانجا، خودت بیا پدر مادر، نه آقا. از بس که شکنجه میکردن مسلمان ها رو، اجازه میگرفتن از پیامبر شبانه مخفیانه، یه شبی که مثل امشب ماه تو آسمان نباشه، نور وسط ماه نباشه، با سرعت از اونجا دور میشدن، تازه دنبالشون میفرستادن. خدا لعنت کنه امرو آس رو، امرو آس رو معمولا این جنایات آخر عمرش رو خیلی خبر دارن، از جوانی خیلی شرور بود. تو هجرت به حبشه که عده‌ای از مسلمان‌ها به دستور پیامبر به سرپرستی جناب جعفر ابن ابی طالب که بین ماها معروفه به جعفر طیار، مسلمان ها رفتن به سمت حبشه، کفار قریش تا فهمیدن گفتن نه اینا رو باید برشون گرد، عمرو آس رو با تعداد زیادی از شتر پر از هدایا فرستادن برن به سمت حبشه که اگه میتونید، نیروی نظامی هم فرستادن که اگه میتونید اینا رو تو راه برگردونید، اگه تو راه دستتون بهشون نرسید برید این هدایا رو رشوه بدید به قول خودمون اونجا برشون گردونید. رفتن تو راه بهشون نرسیدن، با تدبیر جناب جعفر تو دربار نجاشی اینها با هم رو در رو شدن. عمرو آس خیلی مکار بود، خواست با تحریک عاطفی نجاشی که یک مسیحی بود و مطرح کردن ماجرای تولد حضرت عیسی و باردار شدن حضرت مریم و اینا، نجاشی رو عصبانی کنه. خوب که نقشش رو اجرا کرد، جناب جعفر شروع کرد با یک صدای خیلی زیبا آیات تولد حضرت عیسی و بارداری حضرت مریم رو خوندن و جناب نجاشی تازه خیلی خوشش آمد، توضیح داد، تعریف کرد، نجاشی خیلی خوشش آمد. بعد هدایا رو خواست عمرو آس بده، دید این توطئه‌اش اثر نکرد، خواست هدایا رو بده، نجاشی هدایا رو قبول نکرد، دستور اسکان مسلمان ها رو داد، به اونها آزادی عمل داد. به اینها عمرو آس اکتفا نکرد، شب به حالت کمینی، به حالت به اصطلاح بختتن شروع کرد به اینا حمله کردن، که باز هم جعفر ابن ابی طالب که مثل برادرش امیرالمومنین برای خودش جنگاور بسیار بزرگی بود، توطئه اونها رو خونسا کرد. این حالا یه هجرت رو من برای شما تعریف کردم. دنبالشون میذاشتن، خانه و زندگیشون رو آقا چیکار میکردن؟ صبحی که معلوم میشد اینها هجرت کردن رفتن، تمام اساسشون، تمام خانهشون مصادره میشد. خب میگن چی میگید شما شیعیان؟ مردم عاشق پیامبر بودن، جان برای پیامبر میدادن، اموالشون رو برای پیامبر میدادن، جانشون کف دستشون بود. ابن هشام نقل میکنه پیامبر یه جا وضو که میگرفت چنان تبرک میجستن به این آب وضوی پیغمبر که گویا قطره ایش بر زمین نمیرسید. شما میگی این امت، پیغمبری که اونقدر به اینها خوبی کرد، مهربانی کرد، امام الرحمه بود، رحمتا للعالمین بود، این امت دستور این پیغمبر رو نه 100 سال بعد، نه 50 سال بعد، نه 10 سال بعد، 70 روز بعد، مثال توضیح عرض کردم از قدیر تا حمله به خانه امیرالمومنین 70 و چند روزه، دستور پیغمبر رو زیر پا بذاره، تنها یادگار پیغمبر رو حمله بکنه، بین در و دیوار به او لگد بزنه، یا شما فاطمیه رو دروغ میگی، یا قدیر رو دروغ میگی، یا جفتش رو، اصلا میان انکار میکنن. امروز وهابی ها حاجی ما که میرد مکه عمره حج واجب، بهش هدایایی میدن، کتابهایی میدن، چیزهایی میدن، چند موضوع رو معمولا میکوبونن، یکی ماجرای عمر امام زمان و زنده بودن حضرتش، یکی ماجرای قدیر، یکی ماجرای فاطمیه. حاجی هایی که مکه رفتن اگر زیر بقی اونجایی که تابلو زدن هیئت امر به معروف، البته امسال برداشته بودن بعد سالها، شنیدم من که امسال مشرف نبود، تازه میان حاجی ما رو هدایت کنن، تازه نسبت به فاطمیه و قدیر و زنده بودن امام زمان شک در دل او میاندازن. شبکه های ماهواره خبیثی که با دلارهای نفتیشون شروع درست کردن، مثل شبکه کلمه چه مرتب در کل سال، مخصوصا در ایام مثل فاطمیه، اصلا این ایام این ماجرا زیر سوال میبره، میگن آقا این افسانه های شیعه درست کرده. آیا اینطوره؟ یه بچه شیعه ما وقتی با یه وهابی رو در رو میشه باید مثل بلبل، یه بچه مدرسه ما نه بزرگای ما، مثل بلبل بتونه این ماجرا رو اثبات بکنه. آیا واقعا فاطمیه ای بوده؟ عزیزم اگر فاطمیه رو بشه از تو تاریخ حذف کرد، اگر این اتفاق رو بشه انکار کرد، از گذشته تاریخ هیچی نمیمانه. اتفاقی که در نسل‌های مختلف متواترن تاریخ نگارهای دوست و دشمن، شیعه و سنی و غیر مسلمان مرتباً نقل کردن، مرتباً او رو نقل کردن، شما میخوایی با چهار تا به غیرت علی نمیخوره و با این حرفا زیر سوالش ببری؟ عزیز من هر علمی ابزار خودش رو داره. کسی میخواد نجوم و ستارگان کار کنه باید تلسکوپ دستش بگیره، میخواد فیزیک و شیمی و پزشکی کار کنه باید میکروسکوپ دستش بگیره، برای فلانجا باید برن تو آزمایشگاه، برای فلان کار باید برن تو معدن. علم تاریخ ابزارش بش میاد و بش نمیاد و بعید اینطور باشه و بعید اونطور باشه نیست. علم تاریخ ابزارش گزارش ها و نقل های تاریخی و صحت سنجی این هاست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای فاضل لنکرانی، ایشون اهل منبر خیلی نبود، سخنرانی ازش نمی آمد، لکن برای اینکه از فضیلت منبر و تبلیغ محروم نمانه، قدیمی ترها بزرگترها حتما یادشونه، مرحوم آیت الله فاضل سال به سال تو ایام محرم تو ایام فاطمیه اطلاعیه های خیلی قشنگی میداد، یه شوری ایجاد میشد. هر سال ما طلبه بودیم اون موقع ها اطلاعیه مرحوم آیت الله فاضل رو میدیدم، من خودم خیلی است. سالها بعد یه موقع رفتم دفتر آیت الله فاضل، این کتابایی که معمولا هدیه میدن و اینا، دیدم یه کتابی آماده کردن، گفت که یکی از این آیان اهل سنت به آی فاضل گفته بود چیه شما هر سال برای فاطمیه اطلاعیه میدید، خوب عنایت بکنید. و بعضیا بحث وحدت رو فکر میکنن معناش اینه تاریخ رو نگیم. نه آقا جان، رهبری ما اولین فرد در زمانه ما تو بحث وحدت، البته وحدت رو امام درست نکرد، رهبری درست نکرد، همه بزرگان شیعه به پیروی از سیره ائمه اطهار قائل به وحدت بین شیعه و سنی بودن. امام صادق فرمود پشت سر امام جماعت اهل سنت اگر نماز خوندی ثواب نماز خوندن پشت سر پیامبر رو داره. امام صادق علیه السلام فرمود در تشییع جنازه‌شون شرکت کنید، دیدن بیمارشون برید، اگر بناس اونها رو هدایت کنیم که بناس هدایت کنیم، با فوش نمیشه، با لعن نمیشه، لعنتو میخوای بکنی برو خصوصی بکن. اهل بیت عصمت و طهارت چطور دل اونها رو میبردن؟ علمای بزرگ ما آیت الله بروجردی ها، سلطان الواعظین شیرازی ها چطوری با اونا بحث میکردن؟ یه بچه طلبه شیرازی، حالا معمولا ما اصفهانی ها میگیم شیرازی ها تنبلن، یه بچه طلبه جوان شیرازی به نام سلطان الواعظین رفته است در پاکستان حدود 100 سال پیش. اگر ماجرا را نمیدانید امشب بشنوید و برید دنبالش. 100 سال پیش رفته است تو پاکستان، تنها، نه بادیگارد داره نه محافظ داره نه شیعه آنچنانی اونجا هست، با ادب ائمه، با متانت، با نزاکت شروع کرده مرحوم سلطان الواعظین. البته سلطان الواعظین که میگیم اون موقع طلبه، این طلبه این اسم رسم نداشت، یه طلبه جوان 30 ساله، بعدها اسمش شد سلطان الواعظین. چنان بحث میکنه، اکثر افراد اهل سنت، علمای اهل سنت، منتها با ادب و متانت، شبها بحث میکنه، صبحها در روزنامه های کراچی، پیشاور، شهرهای مختلف پاکستان بحثای اینا رو چاپ میکردن. عکسای این روزنامه ها تو کتابی که از ایشون مونده هست، کتاب بسیار زیبای شبهای پیشاور که برخی از مراجع بزرگوار تقلید اجازه چاپ اون رو با وجوهات و خمس دادن. اینقدر این کتاب ارزشمنده، اینقدر این کتاب. یه طلبه تنها پا میشه از شیراز، از نجف، شیراز میره نجف، از نجف میره پاکستان، بحث میکنه، تعداد زیادی از علمای اهل سنت و به تبعشون توده توده، گروه گروه، فوج فوج، مردم گرایش به شیعه پیدا میکنن، فوش داده بهشون، برو ببین اگه یک جا بی احترامی کرده باشه، یخشون رو گرفته، دعوا رو انداخته. نه، از منابع خودشون مثل علامه یمینی تمام القدیر در 12 جلد یک جا یک چیز از منابع شیعه نیورده. سید شرف الدین، بزرگان ما که تو بحث مناظره با شیعه و سنی وارد بودن، الان مرحوم حضرت آیت الله طبسی، دیگران که تو این کارها هستن، وقتی با اهل سنت بحث میکنن که از منابع شیعه چیزی نمیارن، از منابع خودشون اینقدر منابع فراوان هست که این ماجرا رو ثابت میکنه. حالا این شبهه‌ای که گفتم شب‌های آینده بیشتر در موردش صحبت میکنم، ماجرای آقای فاضل رو بگم و ان شاءالله ذکر توسل. رفتیم دفتر آقای فاضل، این کتابچه رو به ما دادن، گفتم ماجراش چیه؟ گفت که آقای فاضل یه موقعی که اطلاعیه داده بودن برای فاطمیه، یکی از این علمای اهل سنت رو جایی دیده بودن، اون آقا گفته بود که آقا این فاطمیه‌ای که شما میگید حالا مثلا اصل و اساسی داره نداره چطوره؟ آقای فاضل دستور داده بودن به دفترشون که مستندات اینها رو جمع بکنید. این کتابو اگر برید، شاید هنوزم دفتر آیت الله فاضل داشته باشد، من سابقا داشتم. یه جمله مثلا آقای فاضل گفتن فاطمه شهیده ای که خانه او را به آتش کشیدن، این یه جمله رو بالای صفحه نوشته، چندین صفحه تو پاورقی پشت سر هم پشت سر هم پشت سر هم آدرس های کتاب های اهل سنت که این اتفاق رو نقل کردن، کتاب شیعه نه، کتاب اهل سنت. کی گفته فاطمه شهید شده است؟ خودشون نقل کردن. کی گفته خانه رو به آتش کشیدن؟ خودشون نقل کردن. بحث وحدت معناش این نیست این حقایق تاریخی گفته نشد. بیت رهبری هر سال روزه هست، امسال هم روزه گرفته میشد. ببینید روزخانش، مداحش، سخنرانش، همه این وقایع رو میان میگن. بحث بحث این است بی‌نزاکتی نشه، چیز دیگه نشه، اون در جای خودش انشالله. پس خلاصه کنم بحثم رو، جمع‌بندی بکنم، رویکرد عاطفی نسبت به اتفاقات صدر اسلام آیا درسته یا نه؟ 100% درسته. خود ائمه قبل از ائمه ما، پیغمبران خدا برای این اتفاقات اشک ریختن، عزاداری کردن. امام صادق در منا، اونجایی که باید همه حواسشون به عبادت خدا باشه تو صحرای منا، باشه یه مصداق بالاترین مصادیق عبادت خدا توجه به اهل بیت، روضه‌خوانی برای امام حسینه. امام صادق خودش عبا به دوش میدوید، جا تحت جا میذاشت، پرده بین زن و مرد میکشید، روضه‌خوان دعوت میکرد، صله و پاداش به اون شاعر میداد. روضه‌خوانی رو تو صحرای منا و عرفات امام صادق راه انداخت. پس این ادامه سیره اهل بیت این جلسات ما. نکته دوم، آیا اکتفاء به گریه و عزاداری درسته؟ نه، در کنار عزاداری باید این تاریخ رو خوب بشناسیم، خوب تحلیل کنیم. در مقابل وهابیتی که امروز دارد اینها رو با دلارهای کثیف خودش سعی میکنه کمرنگ کنه، سعی میکنه زیر سوال ببره، سعی میکنه در ذهن جوانان شبهه ایجاد بکنه، بچه هیئتی های ما باید مثل بلبل جواب اینها رو بلد باشن و عبرت های این اتفاقات تلخ رو بلد باشن، مثل شهدای ما، مثل بزرگان ما که اینطور زندگی کردن. شب اول است که مهمان شما هستم، بریم در خانه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. اگر چراغ ها رو عزیزان کم میکنن، کمتر بکنن، اگر مداح عزیزمون هم تشریف آوردند تا من مجلس رو تحویل بدم. فرمود مردم در حاجاتشون به ما ائمه متوسل میشن و ما خودمون در حاجاتمون، ما امامان، به مادرمون فاطمه زهرا توسل پیدا میکنیم. امشب رو بیاین میانبر بزنیم، به جای اینکه به ائمه خودمون متوسل بشیم، بریم در اون خانه ای که ائمه ما هم در مشکلاتشون، در شدائدشون، در گرفتاری های زندگیشون در اون خانه میرن. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا فاطمه الزهراء، السلام علیک یا ام ابیها، السلام علیک یا ام ائمه النجباء الطاهرین. ایام خیلی خیلی سنگینیه. اگر از من و شما بچه شیعه سوال بکنن بگن با صفاترین خانه این عالم کجاست، قطعا خواهید گفت تو کل تاریخ بشریت چه خانه‌ای باید با صفاتر از اونجا مگه میشه پیدا کرد که پدرش علی باشه،
خواهرها انشالله یک نظمی به جلسه بدن، بچه ها رو آرامتر بکنن. اگر از من و شما سوال بکنن با صفاترین خانه این عالم کجاست، جواب خواهیم داد. چه خانه دیگه با صفاتر از اون خانه ای که پدرش علی باشه، مادرش فاطمه زهرا باشه، بچه هاش حسنین و زینبین باشن. اما عزیزان، این خانه در این ایام بعد پیغمبر دیگه خیلی صفایی نداره. این خانه خانه غم، خانه قصه است، خانه مصائب، خانه مشکلات، خانه بیماری هاست. یه خواهشی ازتون میکنم، این چشمهای سر رو ببندید. حقیقتا بیان یک سفر معنوی داشته باشیم در خانه فاطمه زهرا. با پای دل خودتون، با چشم دل خودتون بیان بریم خانه حضرت زهرا سلام الله علیها ببینیم چه خبره. سادات تو جلسه ما حتما هستن، شما جلو را بیفتید، ما هم پشت سر شما میریم ببینیم تو خانه زهرای مرضیه چه حال احوالیه. وارد چید، دق الباب کنید، در بزنید. حتما آقامون امیرالمومنین میگه بفرمایید، خوب کردید به عیادت زهرای من آمدید. خیلی کسی به عیادت زهرا نیامده تو این ایام. مؤدب بی صدای گوشه ای از این خانه بایستیم ببینیم چه خبره. خوب نگاه کنید، مادر خانه 18 بهار بیشتر از عمرش نگذشته، ولی اکثر ساعات روز رو در بستر خودش داره استراحت میکنه. نمیدونم تا حالا سینه شما ضربه خورده است یا نه. یه بار یکی از دوستان نشسته بودیم، یه دو تا سلفه کرد، بعد سلفه هاش زد زیر گریه. گفتیم چی شده؟ برای چی گریه میکنی؟ گفت چند روزی، یکی دو هفته یه سلفه به هم مانده، سلفه های شدید میکنم، این استخوان‌های سینه‌م درد گرفته. الان دیگه دردش یه لحظه خیلی شدید شد، یاد مادرم فاطمه زهرا افتادم. کسی استخوان سینه‌اش شکسته باشه، اون روز هم که این امکانات و این گچ و آتل‌های امروز نبود، خیلی تحمل سخته. نگاه کنید ببینید مادر جوان این خانه بیشتر ساعات روز در بستر آرمیده. اگه دیدید یه موقع مادر از بستر بلند شد، سریع به روی بچه ها نگاه کنید ببینید آیا خوشحال میشن یا نه. فکر نکنم خیلی خوشحال بشن. میدونید چرا؟ نگاه میکنن میبینن مادر جوانشون در یک خانه کوچک، بران که چند قدمی راه بره دست به دیوار میگیره و راه گوشه یه همین خانه بیست. خیلی باهات کار دارم. امیرالمومنین وارد خانه میشد، نقل کردن اینطور مشهوره، سوال کرد میخوام خودت بشنوی و زبان من ناقابله. فرض کن اینا رو از زبان خودشون میشنوی. صدا زد گو علی جان باهات حرف میزنن یا نه؟ حق تو گرفتن، میدونم. بگو باهات حرف میزنن یا نه؟ فرموده باشه زهرا سلام بهشون میکنم، جواب سلام من رو نمیده. خبر دادن میگن زنان مدینه میخوان بیان دیدن زهرا. بگم اول زنان مدینه کیان؟ همه همسایه‌هان دیگه، همین هاین که امام مجتبی نقل میکنه، میگه مادرمون تا صبح هی دعا میکرد، شب جمعه هی دعا میکرد، هی دعا میکرد، همش برای همسایه ها. آخر یکی دوتا دعا برای خودمون. بعد از نماز و دعا سوال کردم مادر این چرا اینطور بود؟ فرمود پسرم الجار سمت دار، اول همسایه ها بعد خودمون. حالا این همسایه ها آمدن عیادت زهرا، خودت گوشه خانه ای، خوب ببین چی میگن. میگن زهرا خیلی گریه میکنی، از دست تو آسایش نداریم، از این به بعد یا روزا گریه کن یا شبا. یه روزهایی هم مثل این روزهای آخر بود، نقل میکنن، اینو بگیم و دیگه انشالله دعا بکنیم. نقل میکنن حضرت زهرا صدا زد گفت بچه های من بیاین میخواییم نماز بخونیم، دعا بکنیم بعد نماز. شاید تو دل بچه های زهرا این آمده باشه، مادرمون حبیبه خداست، مادرمون مستجاب الدعوه است، اگر دعایی بکنه حتما مستجابه. نماز مغرب رو خوندند با چه امیدی، همه دلشون، همه وجودشون این دست ها رو بلند کردن. مادر دعا میکنه اینا آمین بگن، اما چی شنیدن؟ سادات ببخشید مرا. دیدن مادرشون عرضه میداره اللهم عجل وفاتی سریعا، خدایا من زهرا رو زودتر از این دنیا ببر. لا حول ولا قوة الا بالله العلي.